أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم آخون قدس سره ثمره بحث حقیقت شرعیه رو این فرموده بود که اگر حقیقت شرعیه ثابت بشه، به بیانی که قبل گذشت، لازمش حمل الفاظ مستعمل در کلام شارع بر معانی شرعیه است، و اگر نه حقیقت شرعیه محقق نباشه، الفاظ مستعمل در کلمات شارع منزل بر معانی لغویه خواهد بود. بعد فرموده بود این در جاییه که حقیقت شرعیه ثابت نباشه اصلا، ولی اگر حقیقت ولو در زمان متأخر اثبات بشه، به این معنا که نقل محقق شده، کلام در مبدأ این نقله و این که از کی این الفاظ حقیقت در این معانی شده، ایشون فرمود در این صورت اصلی که تعیین کننده تحقق استعمال در حال نقل یا قبل از نقل وجود نداره. وقتی که می دانیم این الفاظ در کلمات از معنای لغوی به معنای شرعی انتقال پیدا کرده، منتها زمانش رو نمی دانیم در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بوده تا الفاظ خود اون حضرت هم منزل بر این معانی شرعیه باشه، یا در زمان متأخر تا کلمات اون حضرت منزل بر معنای لغوی باشه. ایشون فرموده اصلی که تعیین کننده مبدأ زمان نقل به لحاظ استعمالات رو متکفل باشه وجود نداره، چون اون اصل مفروض اصل عدم نقل همچین اصلی در مقام نیست. بعد مرحوم آخون قدس سره تفصیل اینو به این جور می‌فرماد که نه استصحابی در بین هست نه اصل عقلایی. از استصحاب جواب می‌فرماد به دو جواب: کسی با استصحاب عدم استعمال الهین نقل بخواد اثبات بکنه که استعمال در زمان حقیقت شرعیه و وقوع وضع جدید واقع شده، بگیم استعمال نبوده تا زمانی که نقل اتفاق افتاده، که نتیجهش این باشه که استعمال بعد نقل. این استصحاب و ایشون دو پاسخ میده. اولا این استصحاب معارض به اصل عدم نقل الهین الاستعماله. اگر به ادبیات خود این قائل به استصحاب عدم استعمال بخواد جواب بدن، همینه که استصحاب عدم نقل تا زمان استعمال، که نتیجهش این باشه که نقل بعد از استعمال بوده، پس استعمال در زمان معنای قدیم بوده. این اولا که مرحوم آخون قدس سر رو جواب می فرماد که به اصطلاح این معارضه علاوه بر این که اصلا این استصحابی که شما می گید اصلا مثبته، یعنی استصحاب جاری نمیشه. استصحاب عدم استعمال الهین نقل گیرم معارضم نداشته باشه، اعتباری نداره، چون استعمال الهین نقل چه چیز رو میخواید باش اثبات بکنید؟ میخواید اثبات بکنید اون وقتی که این لفظ استعمال شده وضع این لفظ برای این معنا بوده و این ظهور لفظ در این معنا بوده. اثبات ظهور لفظ در ظرف استعمال به استصحاب، این از اوضح اصل مثبته. شما میگید استعمال اون وقت نبوده، بعد از نقل واقع شده. خب خود استعمال به خودی خود که موضوع اثر نیست، اونی که موضوع اثره ظهور لفظ در معنا. این ترتب ظهور لفظ در یک معنایی بر استعمال در زمان خاصی، این ترتب شرعی نیست. شارع ظهور لفظ رو جعل نکرده. کسی لفظی رو در یک زمانی استعمال بکنه ظاهره در یک معناییه، این ظهور به جعل واضحه و ترتب این ظهور به قرار شارع چنین. ولذا این استصحاب اصلا جاری نمیشه تا نوبت به معارضه برسه. زمان استعمال و به لحاظ اثرش دیگه، زمان استعمال و استعمال که موضوعیت نداره، اونی که موضوعیت داره ظهور لفظ در معنا. اگر شارع استعمال او بعد از نقله، پس بنابراین این لفظ ظاهره در این معنا. موضوع اثر عبارت است از ظهور لفظ. شما با استصحاب عدم استعمال تا زمان وضع میخواید ظهور لفظ در معنا رو افاده کنید. ترتب ظهور بر استصحاب این ترتب شرعی نیست، بلکه این ترتب عرفی و غیر شرعی است. ولذا استصحاب متکفل این اثر و ترتیب این اثر نخواهد بود. پس بنابراین استصحاب اگرم بخواد جاری بشه، اول فرمود مرحوم آخوند معارض داره، علاوه بر این که جاری نمیشه چون اصل مثبته عدم استعمال تا قبل النقل، که بخواد اثبات بکنه که استعمال بعد النقل بوده.
بله.
یعنی میخواد بگید شما یک مثبتیت دیگه ای هم درش هست، این که ما بخوایم بگیم این استعمال هین النقله، ترتب این بر عدم استعمال قبل النقل، باز خودش این هم یک ملازمه دیگریه، اشکال نداره. این نسبت به استصحاب. مرحوم آخوند میگه جدای از استصحاب اصل عقلایی دیگری هم برای اثبات عدم به اصطلاح این که بخوایم بگیم استعمال این لفظ در زمانی که نمیدونیم نقل اتفاق افتاده یا نه، بخواید بگید استعمال در زمان قبلا نقل بوده، اصل دیگه ای هم که تعیین کننده مبدأ استعمال باشه و زمان استعمال باشه که بگه در زمان بعد از نقل یا قبلا نقل بوده وجود نداره. اگر میگید اصل عدم نقل وجود داره، مرحوم آخوند میگه اون اصل عدم نقل مال جاییه که نقل من اصلهی مشکوک باشه، اما جایی که نقل معلومه زمانش بالخصوص متعین نیست و مردده، اصل عقلایی عدم نقل وجود نداره. و در نتیجه اینه که در فرض ما نحن فیه که نقل معلوم باشه و زمان نقل مشکوک باشه، حکم به اجمال خواهد شد. این حصیله اون چه مرحوم آخوند قدس سره در ثمره مطرح فرموده. و من ما تقدم این معنا روشن شد که ثمره این بحث مختلف میتونه باشه. ثمره بحث حقیقت شرعیه، حقیقت شرعیه چند معنا میتونست داشته باشه. یک، حقیقت تعیینی به استعمال. دو، حقیقت تعیینی به تصریح. سه، حقیقت تعینی. حقیقت تعینی به لحاظ فطرت استعمالی که منشأ به اصطلاح وضع شده باشه. این مبانی تفاوت در اثر داره. اگر حقیقت واقعه حقیقت به تعیین باشه، اونی که مرحوم آخون فرمود حقیقت نه به تعیین، حقیقت به تعیینی که با استعمال محقق میشه، نتیجه این حقیقت در حقیقت اینه که الفاظ در استعمالات شارع باید منزل بر این معنا باشه و معنای لغوی در عین این که زائل نشده، اما الفاظ مستعمل در کلام شارع منزل بر اون نخواهد بود. یعنی این مسابقه با نوعی نقل به لحاظ استعمالات شارع، ولو مستلزم نقل و مهجوریت معنای قدیم، یعنی معنای لغوی غیر این مخترع شارع نیست، ولیکن در استعمالات شارع اگر این الفاظ به کار گرفته شد، قرینه‌ای بر اراده اون معنای دیگر، معنای لغوی به اصطلاح صلات مثلا دعا قائم نشد، الفاظ منزل بر همین حقیقت و معنای مخترع شارعه. چرا که این اصطلاح شارع همین خواهد بود، ولو این که معنای لغوی عام زائد بر این خواهد بود، یعنی عبارت بود از اون معنایی که با قطع نظر از وضع شارع برای این الفاظ محققه، اون هم بود. ولی اگر وضع به تعیین باشه نه وضع به تعیین، حالا به تعیین چه به استعمال چه به تصریح، هیچ کدوم از اینا نبود، وضع به تعیین بود به واسطه کثرت استعمال، با این گونه حقیقت شرعیه شما نمیتونید الفاظ مستعمل در کلام شارع رو حمل بکنید بر معانی مخترعه. چرا؟ بر اینکه این استعمالات شرعی که شما دارید فرض میکنید کثرتش موجب حقیقت شدن یک معنای شرعی برای لفظ شد، موجب اختصاص این استعمالات شارع به این معنای شرعی نخواهد بود، چون شارع به واسطه کثرت استعمالی که از او و از اهل محاوره او محقق شد، ناخواسته یک وضع جدیدی برای این لفظ شکل گرفت. خب حالا معنا تا حالا یکی بود، معنای با قطع نظر از استعمالات شارع صلات دعا، حالا یه معنای دیگر هم زمیمه شد. خب حالا اگر شارع استعمال کرد این الفاظ رو، کدوم معنا مرادشه؟ نمیتونیم بگیم اون معنایی که به واسطه ممارست شارع و استعمالات شارع و تعین به کثرت استعمالات محاوری جدیداً شکل گرفته اون منظور شارعه، چون حقیقت شکل گرفتن مسابقه با هجر معنای سابق و نقل لفظ از معنای لغوی و اینکه معنای لغوی دیگه از معنای حقیقی بودن خارج بشه که نیست. اگر می دیدید در مورد استعمال وضع بالاستعمال می گفتیم که الفاظ منزل بر این معانی شرعی است، به نکته این که شارع داره جعل اصطلاح می کنه، و وقتی که جعل اصطلاح می کنه معناش اینه که اگر این الفاظ رو به کار بردم معناش معنای اصطلاحی خودمه. پس ولو در فرضی که شارع جعل اصطلاح بکنه حقیقت شکل میگیره، کما اینکه اگر به کثرت استعمال هم حقیقت شکل گرفت باز لفظ میشه حقیقت، ولیکن اینا در اثر تفاوت میکنه. اگر حقیقت به واسطه استعمال شکل گرفت، یعنی وضع تعیینی، شارع داره جعل اصطلاح میکنه و جعل اصطلاحش منبع از اینه که هر وقت من از این به بعد این لفظ رو استعمال بکنم این معنا منظور منه، نه این که بخواد از باب ظهور حالی باشه تا گفته بشه ظهور حالی حجت نیست، اونی که حجته ظهور لفظی حجته که تو بعضی از کلمات آمده، که انه خود این استعمال محقق وضع که عبارت است از وضع لفظ بر این معنا با همون استعمال اول، چه این که استعمال اول و مقوم وضع بدانیم یا مسبوق به وضعی که عبارت از اون حالت نفسانی و تعهد نفسانی بدانیم، اینش تفاوتی نمی کنه. کما نبه به علا ذالک مرحوم آقای خویی قدس سره. اگر بنا بشه وضع به تعیین بل استعمال داره شکل میگیره، به تعیین وضع داره شکل میگیره، نتیجهش اینه که استعمالات شارع منزل بر این معنا، ضمن اینکه معنای لغوی هم مهجور نیست، مهجور نیست، اما در استعمالات شارع که انه مهجوره، یعنی شارع گفته من وقتی که استعمال میکنم اون معنای لغوی دیگر نه، همین معنای حقیقی که خودم این لفظ رو به استعمال برش تعیین کردم. ولی اگر حقیقت تعینیه نه تعیینی، یعنی به واسطه یک کثرت استعمال لفظ تعین بر این معنا پیدا کرده ناخواسته، خب نتیجه حقیقت جدیده اینه که لفظ تا قبل از این یه معنا داشت، معنای لغوی صلات دعا، حالا یه معنای دیگر هم پیدا کرد، نه اینکه معناش دیگه الان فقط این دیگره، حالا شد دو معنا. خب استعمالات شارع منزل بر معنای شرعی نخواهد بود، چون معنای لغوی هم هنوز باقی بر حقیقتشه و موجبی بر رفع ید از اون معنا در استعمالات شارع وجود نداره. بله نتیجه این حقیقت شرعیه چیه؟ نتیجه این حقیقت شرعیه اجماله. نتیجه حقیقت شرعیه به تعیین بل استعمال حمل بر معنای شرعی بود. نتیجه حقیقت به تعین و به کثرت الاستعمال اجماله. در قبال چی؟ در قبال نفی حقیقت، که اگر این الفاظ حقایق در این معانی شرعی نباشه، مجاز باشه یا از این قبیل، استعمالات شارع منزل بر معنای لغوی و اون معنای آخر خواهد بود. صلات یعنی دعا. فرض بکنه اگر بعد باشه اجمال پیدا میکنه، ولی اگر قبل باشه که اجمالی نداره، لفظ محمول بر معنای لغویه. خب به معنای ارکان خاص شد، اما معنای دعام دیگه مهجور نیست. اگر مهجور شد، فرض اینه که حقیقت شرعیه ملازمه با مهجور بودن نیست. معنای لغوی شما حقیقت شرعیه معناش اینه که اینم معنای حقیقی، اما این معنای حقیقی معناش این نیست که معنای لغوی دیگه اخه، اینه حقیقت شرعیه، این نیست معناش. که صلات این وضع رو پیدا کرده، این وضع رو پیدا کرده، وضع دیگرش چی؟ وضع دیگرش هم سر جای خودش و خود استعمالات محاوره عام و شارع نسبت به اون معنای دیگر اینطور نیست که اونو معنای حقیقی نداند، ولذا خود قرآن هم در اون معنای دیگه استعمال میکنه، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه، که اونم معناش چیه؟ معناش معنای دعا. اون دیگه نیاز به قرینه نداره، چون معناش معنای حقیقی فرضاً. حقیقت شرعیه معناش زوال معنای لغوی نیست، حقیقت شرعیه معناش اینه که این معنای شرعی لفظ درش حقیقته، حالا لفظ درش حقیقته، این مستلزم زوال حقیقی بودن معنای دیگر نیست. خب اگر وضع جدید وضع به تعیین باشه، اجمال نداره، بلکه لفظ ظاهره در همین معنای جدید فقط. چرا؟ به خاطر این که جعل اصطلاح از شخص منبع از اینه که من اگر از این به بعد این لفظ رو به کار بردم، منظورم همین معنای اصطلاحی خودمه. ولی اگر حقیقت به تعیین نبود، حقیقت به کثرت الاستعمال و تعیین بود، هست حقیقته، منتها حقیقت یکی نیست، یه حقیقتی به واسطه اشاره شکل گرفت، کثرت استعمال در محاورات شارع در معنای شرعی موجب شد، اینم حقیقت، اما معنای لغوی که محجور نشد. از جاه شارع نیست دیگه، یعنی از کثرت استعمال وضع ناخواسته. حالا مهم نیست اسم هر چی بخواید بگذارید، این حق این در این معانی مخترع اشاره حقیقت شد. نگید که به واسطه وضع اشاره، بلکه به واسطه استعمالات اشاره که ناخواسته وضع جدید تولید شد. اینه دیگه. نشد. آره. اصطلاحی نداره شارع، اصطلاح شارع همون عرف عامه. میدونم نماز و یعنی شارع این عبادت رو تولید کرده، اما این وضع و شارع در تولیدش عنایتی نداشت. چقدر نیتی داره؟ چه لزومی داره؟ اگر بنا بشه که خمر در لغت به معنای مطلق مسکره، من یک نوع خاصی از مسکر تولید میکنم و به حد وضعم در استعمالات عام به این حد میرسه، خب آیا معناش اینه که هر وقت من لفظ خمر رو استعمال کردم در اون تولیدات خودم دارم استعمال میکنم؟ هیچ ملازمه ای با اینجا هست نداره. تعینی حقیقت در این هست، اما نه منحصر در این هست، در تا حالا در این مجاز بود، از این به بعد در این حقیقته، اما یه معنای حقیقی دیگه هم داره که معنای لغوی اجمال، به خاطر اینکه لفظ مشترک مجمله به لحاظ تعین معنا. این شما میخواید بگید که نه فقط حقیقت در این معناست، معنای سابق هم محجوره. فرض این حقیقت شدن لفظی در یک معنایی ملازمه با محجور بودن معنای دیگر نیست. اگر بنات حقیقت در این معنا شده و معنای لغوی هم هنوز باقیه، خب نتیجهش اینه که لفظ مجمل میشه در استعمال، مردد بین معنای شرعی و معنای غیر شرعی. یعنی تا به هر دو رو داره، چون امام صادق عربه، عربی صحبت میکنه، صلات هم به معنای دعا عربیه، همون جوری که قرآن به لغت عرب میگه صلوا علیه، امام صادق هم همون عربه. بسیار خوب، منتها تا مادامی که معنای مخترع اشاره هنوز حقیقت نشده بود، اصلا لفظ محمول بر همون معنای دعا میشد. حالا که حقیقت در این معنا شده، دو معنا پیدا کرده. تا حالا لغت عرب یه معنا داشت، حالا با استعمالات شارع یک معنای دیگری هم پیدا شد. نه اینکه فقط این معنا محقق شد، نتیجهش اجماله در استعمالات. عرض کنم که پس بنابراین بین دو وجه در حقیقت شرعیه این تفاوت وجود داره که علی احد تقدیرین لفظ محمول بر معنای شرعی است و علی تقدیر الاخر لفظ تعینی نسبت به معنا براش نخواهد بود. بینما این که علی القول به انکار الحقیقت الشرعیه، باید الفاظ منزل باشه بر معانی همون لغویه مطلقا، یعنی نه اجمالی در بین خواهد بود نه حملی بر معانی شرعیه که علی الوجهین در اون دو حقیقت شرعیه گفته شد، علی القول به عدم الحقیقه لازمش حمل لفظ بر معانی لغویه است، و اگر بخواد بر معانی شرعیه حمل بشه نیاز به قرینه از خود شارع داره. خود شارع برای تفهیم معنای مخترع خودش به عنوان مطلوب اگر بخواد تفهیم بکنه اون معنا رو باید نسب قرینه بکنه. کثرت استعمال معل قرینه منظورتونه؟ بس تعیونی شد. ملازمه داره، یعنی اگر یک کثرت استعماری بود که یک حقیقت جدیدی تولید کرد، آیا باید اون حقیقت دیگر رو کنار بزنه تا این حقیقت جدید تولید بشه؟ نمیشه علاوه بر اون حقیقت یه حقیقت دیگه باشه. اسد معناش حیوان مفترسه، هی استعمال کردن در رجل شجاع، در رجل شجاع، در رجل شجاع. تا قبل از این، تا میگفتن اسد مجرد از قرینه، حمل میشد بر معنای مفترس. به واسطه این کثرت استعمال، معنای این کثرت استعمال این نیست که در اون معنای دیگر استعمال کثیری هم حتی نداره. نه، کثرت استعمال در این معنای دیگر منشأ تولید یک حقیقت دیگر هم شد. حالا اینم حقیقت. از این به بعد در کنار حیوان مفترس معنای رجل شجاع هم به ذهن میاد، و ذهن تعینی در اطلاق اسد نسبت به مفترس نمیبینه. نه اینکه کثرت استعمال در رجل شجاع موجب میشه که از این به بعد هر وقت گفته شد اسد یعنی رجل شجاع، و اون معنای اسدی که معنای حقیقی و معنای اصلی بود دیگه محجور خواهد بود و لفظ از اون منقول. تلازمی نداره. اگر حقیقت شرعی ثابت نباشه یعنی مجلس دعای کمیل به پا دارید. معنا اینا جده، حالا شما خندم میکنید ایبی نداره، جده. یعنی اگر حقیقت شرعی ثابت نشد، قول به عدم ثبوت حقیقت شرعیه، معناش اینه که اقیم الصلا وقت که در قرآن گفته میشه، اگر قرینهی بالخصوص نصب نشه، اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر، و از ائمه هدا و پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیهم اگر قرینه‌ای بر اراده اون معنا معنای شرعی نباشه، منزل بر معنای لغویه. و لذا گفته میشه فلا صدق ولا صلا ولکن کذب و تولا، معناش اینه که کفار مکلفن به فروع. ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. كنا نخوض مع الخائضين رو به چه معنا میکنید؟ به معنای لغوی. لم نكن من المصلين هم باید به معنای لغوی معنا کنید، و لذا این آیه دال بر تکلیف کفار به فروع خواهد. حالا اینجوری شده، و لذا الان میبینید این الفاظ حقیقت در این معانیه، ولی مبدأ این رو که شما نمیدونید. قطعاً اونی که منکر حقیقت شرعیه میگه اصلاً معنای این از زمان امام صادق به بعد اینجوری شده، یعنی زمان پیغمبر صلات به معنای دعا بوده. شما دارید معنای فعلی ارتکازی خودتون رو دارید قاطی میکنید با اون معنایی که در زمان شارع تحمیل میکنید، میگید در زمان شارع هم این بوده. کلام اینه که فرضمون بحث حقیقت شرعی معناش اینه که آیا در زمان شارع حقیقتی شکل گرفته یا نه، حقیقت متشرعیت و در زمان پیغمبر این معنا نبوده و فقط در زمان امام صادق شکل گرفته. این ثمره حقیقت شرعیه از نظر مرحوم آخون قدس سره و بیانی که گفته شد. مرحوم نائینی قدس سره و به تبع مرحوم آخوی قدس الله نفسه، اینا قائلن که اصلا بحث حقیقت شرعیه ثمره ای نداره. یه اشکال به مرحوم آخون دارن هر دوشون، که یا مرحوم آخون شما بحث حقیقت شرعیه رو مبتنی کردی بر این که ما احتمال ندیم این الفاظ در لغت عرب هم به معنای این عبادات بوده، این کلام آقای خویی آمده که دیروز گذشت، که مرحوم آقای خویی فرموده بود که ترتیب اثر حقیقت شرعیه مبتنی بر این نیست که این معانی از مخترعات شارع باشه، این معانی اگر در عرف یعرب ابن قحطان هم بوده تازه تسهیل و تقریب تاریخ کردید، این الفاظ در استعمالات شارع منزل بر این معانی خواهد بود. فرقی نمی کنه در حمل این الفاظ بر معانی شرعیه بین اینکه این معانی از مخترعات شارع باشه یا از اوضاع یعرب ابن قحطان. این یه اشکال بود گذشت روز با جوابش. اشکال دیگری در کلام این دو علم آمده و اون این که اصلا حقیقت شرعیه اثری نداره. شما حقیقت شرعیه رو دنبال میکنید تا بگید الفاظ مستعمل در کلام شارع اگر حقیقت شرعیه اثبات نشد حمل بشه بر معانی لغویه. این در حالیه که شما اگر حقیقت شرعیه رو تردید بکنید اما حقیقت بعد از عصر تشریع و بعد از عصر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و در عصر امام صادق سلام الله علیه و که دیگه تردیدی درش نخواهید کرد، همونطوری که تو کلام مرحوم آخوندم ازش استفاده می شد که در زمان امام صادق که این الفاظ حقایق در همین معانی جدیده و حادث شرعی بوده. خب اگر اینه پس بنابراین بحث از حقیقت شرعیه بر ما شیعه ها اثری نداره، چون اون چه به لحاظ ما شیعه روایاتی که میخواد محل ابتلا باشه روایات امام صادق سلام الله علیه و این روایات در زمانی است که حقیقت جدید شکل گرفته و این الفاظ مستعمل در زمانیه که اصلا این معانی جدیده ملاک و معیاره. بله اگر یه روایتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل بشه اون وقت نوبت به این میرسه که و مشتمل بر این الفاظ معنایی که اون لفظ میتونه داشته باشه مردد میشه که آیا معنای شرعیه علی القول به حقیقت شرعیه و معنای لغویه علی القول به انکار، و اما روایات خودمون که این مشکل رو نخواهد داشت و نسبت به روایت منقول از اون حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بخواد مبنا باشه این فرض فی فرض. ما اونی که داریم روایات ائمه خودمونه، فرض فی فرض یعنی اولا باید حقیقت شرعیه اثبات نشه تا اون لفظ محبول باشه بر معنای لغوی و بعدم همچین روایتی اثبات بشه که روایتی از وجود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله این حقیقت شرعی هم نباشه اون وقت منزل بر معنای لغوی خواهد بود. فرضاً فی فرض، برای این که ربطی به ما نداره. ما شیعه ها روایات پیغمبری هم که قبول داریم به واسطه ائمه به دست ما رسیده و اون روایاتی که خلاصه از این طریق به دست ما نرسیده اونا رو روایات رو قبول نداریم، چون طرقش عموماً و جلن اشخاصی هم که از نظر ما قابل اعتماد نیستن. خب حالا قرینه میشه نه نه، پیغمبر دی امام صادق به زبان زمان امام صادق صحبت میکنه، الفاظ منزله بر معانی حقیقیه در امام زمان امام صادقه، نه بر معانی حقیقیه در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله. تخصیص میزنه متواد اون روایت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله عمومش ثابت بشه. اگر اون روایت به واسطه خود امام صادق صادر بشه ثابت میشه، حضرت از پدرانش و از اجدادش از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اون روایت رو، خب اون عموم رو ما از امام صادق میگیریم، مخصصش هم از امام صادق میگیریم. ولی اگر بنا بشه شما میخواید روایت رو با قطع نظر از این طریق، گفتن که ما که طرق اونا رو، طرق غیر ائمه شیعه و غیر روات شیعه رو که ما قبول نداریم، منظورمون از غیر روات شیعه یعنی این طرقی که کتب شیعه متکفر اوناست و الا روایات غیر شیعه‌ای که ثقه هستن قبول داریم، ولی اون چه در روایات کتب اهل سنته چون وسائطشون وساقتشون عموما بر ما احراز نمی شود، نتیجه اینه که حالا حقیقت شرعی ثابت بشه یا نشه تفاوتی ایجاد نمی کنه. ولی دا مرحوم ناینی اگر تو فواید الاصول نگاه بکنید، اصلا بحث حقیقت شرعیه رو فاکتور گرفته، اصلا شما تو فواید الاصول ایشون بحث حقیقت شرعیه ای نمی بینی. ببینید چقدر پایبندن این اصولی ها به ثمره داشتن بحثشون. اصلا مرحوم ناینی تو فواید الاصول بحث حقیقت شرعیه ای رو اصلا نداره. این اشکال از ناحیه مرحوم ناینی. مرحوم های ساعت جواب داده به ایشون. من نمیدونم داره عجبه. بله. خب داود بله دیگه در همین حد بوده دیگه، فقط اثبات کرده ثمره نداره و خدا حافظ. داود دیگه نمیدونم، حالا من عجبه رو نگاه معمولا نمی کنم، عمدتاً مرجع هم در مراجعه فوائده، حالا بعدا نگاه میکنم اجلت ببینم حالا به چه مقدار و چه. مرحوم آقای سعد به ایشون اشکال فرموده یا مرحوم ناین این چه حرفیه شما میزنی، این بحث ثمره نداره. اولا حالا جدایی از این ثمره ای که ممکنه بعضی از روایاتی که به حدود الفاظ از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله گاهی وقتا نقل شده که اینها باید منزل باشه بر معانی دیگه خود عصر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و اگر حقیقت شرعی ثابت بشه منزل بر اون خواهد بود، جدای از این بابا ما احادیث اهل سنت رو قبول نداریم، اما قرآن خودمون رو که قبول داریم. قرآن مشتمل بر این الفاظ مخترعات شارع هست، تو اینا چه کار کنیم؟ پس بنابراین نگید که این الفاظ مخترعه در روایت امام صادق فقط محل ابتلای ما هست، این الفاظ مختر معانی مخترعه در آیات قرآن هم که محل ابتلاست. پس اگر حقیقت شرعی ثابت بشه معناش اینه که استعمالات قرآنی منزل بر معانی مخترعه است، و اگر نه استعمالات قرآنی منزل بر معانی لغویه. نداریم لا صدق ولا صلا ولكن كذب وتولى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. چیه قرینش؟ چه بیانی کرده که این آیه؟ ولذا تا روز امروز ما مسئله تکلیف کفار به فروع محل خلاف بین مسلمین و حتی بین خصوص شیعه است. کفار مکلفن به فروع یا نه؟ آقای خویی میفرماد نه، کفار مکلف به فروع نیستن. حتما آقای خویی قرآن هم قبول داره، امام صادق هم قبول داره، ولیکن ایشون میفرماد خب کفار مکلفن به فروع، نه ما دلیلی برش نداریم، یا حالا دلیلی نداریم یا ادعای حالا یه تفصیلش باشه جای خودش. این اشکال ایشان و اشکال درستی هم هست. علاوه بر اشکال ایشان اینه که حقیقت شرعیه شما دیدید بعد از آنی که شما اعتراف بکنید که این الفاظ حقایق در زمان امام صادقه، معناش اینه که این الفاظ نقلی درش اتفاق افتاده، منتها نمیدانیم نقل در زمان امام صادق اتفاق افتاده یا در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. خب اگر این شد، ثمره ای که از کلام آوازیا مطرح شد قبلا، حالا که نقل اتفاق افتاده مبدأش معلوم نیست، حالا کلام اینه که استعمالاتی که فرض بشه برای این الفاظ، چه در روایاتی که حکایت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بکنه، چه در قرآن، خب اونها میشه مجمل بنابر یه مسلکی، مسلک مرحوم آخوند، میشه محمول بر معنای لغوی، یعنی استعمالات قرآنی باید محمول بر معنای لغوی باشه، رو مسلک آزیا که اصل عدم نقلی شد به معنای استصحاب ابقایی، که اگر یه جای نقلی اتفاق افتاده مبدا و ندونیم، زمان استعمال رو بدونیم، استعمالات محمول بر معنای سابقه. ایشون اینجوری گفت اگر زمان استعمال رو میدونید، قرآن میدونیم باز زمانی صدور آیات قرآن و نزول آیات قرآن زمان حیات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، نقل اون وقت نمیدونیم، استصحاب آحازی ها میگه اون وقت نقل اتفاق نیفتاده و به ضم این استصحاب به اصطلاح اون استعمال ثابت میشه که این استعمال در زمانی بوده که اصل عقلایی میگه اون وقت نقلی نبوده، پس محمول بر معانی لغویه خواهد بود. ولی دا اینی که مرحوم نائینی قدس سره فرموده این استعمال، این بحث حقیقت شرعیه ثمره عملی ای نداره، چرا؟ ولذا یقع و کلام فردا انشاءالله بیان عده ای از الفاظ، کلام ما دیگه عمدتاً در اون چه مربوط به کلمات آخوند و دیگرانه تمام شد، عده ای از الفاظ و موارد رو اشاره خواهم کرد که این بحث در این ثمره پیدا میکنه، استعمالاتی در روایات ما و در قرآن مجید که تاب حمل بر معنای شرعی یا اینکه باید محمول بر معنای لغوی باشه، یعت الکلام فیه انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.